أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 53 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در جلسه قبل یک توضیحی راجع به استغفار و ابتلاعات دادیم و عرض کردیم که روایاتی داریم با این مضمون که وقتی فرد خدمت اهل بیت علیهم السلام رسیده و گفته است که دچار هیچ ابتلا و رنجی نمی شود، اهل بیت علیهم السلام فرمودند که برو استغفار کن یا نگران از این شده اند که خدای ناکرده بلا یا گرفتاری نازل شود. بزرگواران سوال پرسیدند، گفتند که آیا این معناش این است که ما باید خوشحال باشیم از اینکه همیشه در گرفتاری باشیم و این استغفارهای جایگاهش کجاست؟ من یه توضیحی راجع به این بحث عرض میکنم، انشالله بحث مفیدی است. اگر بتوانید در ذهنتون منظم داشته باشید، از اون بحثایی که جاهای مختلف به لحاظ اعتقادی به خود شما کمک میکنه. نکته اول این که با یک روایت این نکته رو عرض میکنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم به یک فردی رسیدند از این کسانی که ادعای عرفان و وصال و نمیدونم این حرف داره. یه اصطلاحی است در زبان عرب که کیف اصبحت، چگونه صبح کردی، به تعبیر ما چطوری، خوبی، حال و احوال چگونه است. و من صبح کردم در حالی که بلا و گرفتاری و بیماری را بیش از آسایش و سلامتی و راحتی دوست می‌دارم. خیلی دیگه عرفانش به سقف چسبیده بود، خواست یه خودی خدمت حضرت نشون بده. حضرت فرمودن ولی ما اهل بیت این گونه نیستیم. گفت شما چگونه هستید؟ حضرت گفتن ما راضی هستیم به آنچه که خدا بر ما مقدر میکنه. اگر خدا بر ما سلامتی مقدر کرد، شاکر او هستیم و حمد او میکنیم. اگر خدا بر ما بیماری مقدر کرد، شاکر او هستیم و حمد او میکنیم. اینگونه نیست که ما از خدا طلب رنج کنیم، ما از خدا طلب مصیبت کنیم، ما از خدا طلب بیماری کنیم. این در مکتب اهل بیت نیست. این نکته اول، اینو داشته باشیم. حتی یک روایتی است در کتاب شریف توحید باب 59، باب و نفی الجبر و تفویض، حدیث 5، یک شباهتی به این نکته اول داره. من روایت رو میخوانم، بحثمون این نیست ولی شنیدن این روایت مطلوب است. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که مردم در گستره توان بشر سه نوع اعتقاد دارند. ان الناس فی القدر علی ثلاثه اوجه. سه دسته اعتقاد دارند، سه نوع اعتقاد دارند. رجلون یزعم ان الله عز وجل اجبر الناس على المعاصی. یه گروهی هستن که معتقدن خدا مردم رو مجبور به معاصی میکنه. فهذا قد ظلم الله فی حکمه فهو کافر. اینا کسانی هن که خدا رو در حکم و داوریش ظالم میشمرند و اعتقادشون اعتقاد کفرآمیزیست. و رجل یزعم ان الامر مفوض الیه، یه گروهی هستن که گمانشون بر این است، اعتقادشون بر این است که خدا همه امورات رو به اونها سپرده. فهذا قد اوحن الله فی سلطانه فهو کافر، اینا کسانی هستند که خدا رو در سلطنتش سست انگاشته اند، این هم اعتقادشون کفرآمیزه. و رجل یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون، دسته سوم کسانی هستند که اعتقادشون اینه که خدا بر مردم بر عباد تکلیف کرده اون چیزی که از پسش بر میان، تکلیف مالا یطاق نکرده. ولم یکلف هم مالا یطیقون، اون چی که از پسش بر نمیان و نمیتونن انجام بدن بر اونها امر نکرده. شباهت نکته‌ای که من عرض کردم در اون روایت با این روایت در این قسمته. و اذا احسن حمد الله، وقتی که کار نیکویی انجام میدن خدا رو شکر میکنن چون توفیق از آن خداست. و اذا اساء استغفر الله، وقتی هم گناه میکنن خطا میکنن خدا رو استغفار میکنن. فهذا مسلم بالغ، اینا کسانی هستن که مسلمانیشون به کمال و بلوغ و در این زمینه اعتقادشون به صحت کامل است. نکته اول پس این بود که اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند اگر خدا به ما لطف کرد ما شاکر او هستیم، سلامتی به ما داد، فرزندمون رو حفظ کرد، ما رو از خطری مسئول داشت، ما شاکر خداییم، حمد الله، خدا به ما توفیقی داد، ما خدا رو شاکر. اگر خدا بر ما رنجی را پسندید، بر ما گرفتاری رو پسندید، به تعبیر حضرت ما بر اون راضی هستیم، بر این قضا و قدر الهی راضی هستیم. به تعبیر ما غیر معصوم ها، و اذا اساء استغفر الله، وقتی مبتلای به گرفتاری میشیم به درگاه خدا توبه میکنیم و رو میآوریم و متذکر ذات مقدس ربوبی میشویم به خاطر ابتلاعاتی که برامون پیش آمد. این نکته اول. پس ما از خدا در مکتب اهل بیت طالب رنج نیستیم. نکته دوم را با روایت دیگری عرض میکنم از نهج البلاغه خطبه 234، ترجمهش رو میگم. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند خداوند متعال بندگانش را با انواع سختی ها آزمایش میکند.
234
فرمودید؟ بله. و با کوشش‌های زیاد آنان را به بندگی خود می‌خواند، یعنی یه شرایطی رو فراهم می‌آورد که اینها هی متذکر درگاه خدا بشوند. و به اقسام ناملایمات مبتلا می‌سازد. پس تو بخش اول آزمایششون میکنه و شرایطی رو هم فراهم میکنه که اینا هی متذکر ذات مقدس ربوبی بشن. در بخش دوم به اقسام ناملایمات مبتلا میشن تا کبر و خودپسندی از دلهاشون خارج بشه و آنان رو فروتن و متواضع گرداند. من اگه به حال خودم رها بکنه، من به خودم مغرور میشم، فکر میکنم من چیزی هستم، گرفتار به ناملایمات میشم تا خودم نزد خودم بشکنم. در دعاهای حضرت سجاد سلام الله علیه هست که خدایا همان گونه که من رو در نزد دیگران عزیز میکنی من رو پیش خودم بشکن. یعنی امام سجاد از خدا نمیخواد که نزد دیگران به تعبیری مثل ملامتیه باشه، تردش کنند، بعد بگه این ترد دیگران مرا به درگاه خدا مقرب میکنه. تو بعضی از کتابهایی هم که داستانهای بافتنی و ساختنی راجع به بعضی مدعیان عرفان هست، این تیپ داستانها رو شما میبینید. اوناییتون که قبلا خوندید عرض میکنم، الان لازم نیبرید بخونید، انقدر روایت هست برای خوندن که دیگه به این قصه ها نمیرسه. آدم احساس میکنه مثلا اگر دیگران تردش کنن به خدا مقرب میشود. این مکتب اهل بیت نیست، اینا مکاتب ساخته دست بشره. حتی اگه سازنده این مکتب در مسجد نشسته باشه، پس حکمت دومی که حضرت از ناملایمات میفرمایند، حکمت اول این بود که افراد متذکر خدای متعال بشن. بلایا از مذکرات فطرته، قلبهای خفته رو به سمت خدای متعال متوجه میکنه. حکمت دومی که حضرت فرمودند، کبر و خودپسندی رو از فرد دور میکنه. فکر میکنه اگه یکی براش مثلا در ماشینشو باز کرد، فکر میکنه اگر آپارتمانشون مثلا بزرگتر از 100 متر بود، فکر میکنه یه خبریه، ما یه کاری کردیم، خدا خیلی ها نداده مثلا به ما عنایت کرده. نه، خبری نیست. بر اثر این آزمایش ها درهای فضل و احسان الهی گشوده میشود، گرفتاری ها و آزمون هایی در مقابلش قرار میگیره. اینا میتواند زمینه گشایش و فضل الهی باشه برای فرد. میتواندم اگر فرد با خدا درگیر بشه بگه خدایا مثلا من که برات این کارو کردم، من که برات اون کارو کردم، چرا با من اینجوری میکنی؟ میتواند برایش موجب غضب خدا بشه. ولی اگر راضی بود به رضای خدا، درهای فضل و احسان خدا گشوده میشه و زمینه برای عفو و بخششش فراهم میشه. خدا بر بندگانش، بحث عباد خداست، خدا بر بندگانش ترحم میکند. هر گرفتاری براشون پیش بیاد، خدا براشون جبران میکند. برای بی اعتقادترین افراد اگر گرفتاری پیش بیاد، بر اساس روایات اهل بیت، اینا مصیبات دنیاشون باعث کاست شدن عذابهای اخروی یا لحظه مرگشون میشه. به همین جهت است در بعضی از روایات از اهل بیت سوال پرسیدن، اهل بیت فرمودن خدا اینها رو دوچار ناملایمات نمی کنه تا از عذابشون کاسته نشه. اینایی که بر خدا گردن کشی کردن، بر حجت خدا گردن کشی کردن، اینا دوچار خیلی از گرفتاری ها نمی شوند. ولی وقتی فرد بنده خوب خدا شد، دوچار گرفتاری هایی میشه تا خدا سبک کنه مصیباتش رو، خدا برش سهل کنه مرگش رو، خدا برش راحت بگیره شب اول قبرش رو. پس در نکته دوم گفتیم که وجود مقدس امیرالمومنین اشاره کردن به حکمت‌هایی از گرفتاری‌های مؤمنین و عباد الله در دنیا. نکته سوم این است که ما یک قاعده‌ای داریم در روایات به نام قاعده استدراج، با تیه دو نقطه. قاعده استدراج به این معناست که خدای متعال کسانی که برش به اصطلاح بی ایمانی ابراز کردن و ظلم آشکار کردن نسبت به دینش، نسبت به حجتهای خدا، خدا اینها رو رها میکنه، به اینها فرجه میدهد، به اینها زمان میده. به یه تعبیری صدام، اون خدا لعنتش بکنه، اون روزی که گور دست جمعی برای شیعیان امیرالمؤمنین میکنه، نه سردرد میشه نه دل درد میشه، خدا رهاش کرده. گاهی اوقات یه دونه از اون رنج هایی هم که این بچه شیعه ها دیدند ندیده، چرا؟ مثلا فرض کنید حالا یه جای قایم شده بعدم بردنش، حالا من که خیلی معتقد نیستم که کشتنش، میگم یه جایی بردن آب و هوا داره میخوره اگر تا الان به درک واصل نشده باشه، ولی حالا فرض کنیم دارش هم زده، این دست و پاهایی که قطع کرده، این انگشتایی که بریده، این وضعی که برای دوستان اهل بیت درست کرده، خصوصا شیعیان موالیان امیرالمومنین، این قتل عام هایی که کرده تو کربلا تو نجف، میدونید یکی از قتل عام هایی که حالا ماها شاید خیلی در جریان نباشیم، این است که وقتی صدام رفت کویت و کویت رو اشغال بکنه، آمریکا که حمله کرد، شیعیان عراق فکر کردن که کار صدام تمامه، ابراز خوشحالی کردن. صدام وقتی برگشت عقب نشینی کرد، ولی از بین که نرفت، وقتی برگشت دستور قتل عامشون رو داد، اینا پناه بردن به حرم سید الشهدا، یه دونه شون رو زنده نگذاشت، یعنی جمعیت تو حرم سید الشهدا رو به رگبار بستن که تا چند روز جنازه از اونجا خالی میکردن و هیچ کم نفهمید اصلا این جنازه ها چی شد. که اوائلی که کربلا باز شده بود، اگه خاطرتون باشه، بعضی ها که میرفتن جای این گلوله ها رو تو خود حرم حضرت هنوز به هم نشون میدادن، هنوزم فکر میکنم کامل بر نداشتن، یعنی روش رو پوشوندن، ولی نشانه هاش هنوز باقی است. خب این صدام رو فرض کنیم محاکمهش کردن، داریش زدن، یه عکسی ازش پخش کرده بودن که دارن دندوناش هم ماینده میکنن، نکنه ملعون خبیث مثلا دندون دردم داشته باشه. این دوچار قاعده استدراجه، خدا در دنیا دوچار مصیبتیش نکرده، گرفتاری براش پیش نیومده، خدا رهاش کرده. یزید چه مصیبتی کشید؟ معاویه انقدر ظلم کرد به اهل بیت علیهم السلام، چه مصیبتی کشید؟ انقدر خورد معاویه به قول ماها تا ترکید، که اینم نفرین پیغمبر میگفت خسته شدم ولی سیر نشده. اینا چه مصیبتی کشیدن؟ اگر ایمان به غیب و ایمان به معاد نبود، اصلا از ملازمات باور به یکتایی خدای عادل اثبات معاده، مثلا لازم می شون معاد رو اثبات بکنی. اگر خدا را خدای حکیم عادل بدانی، نمیشه معاد نباشه، نمیشه بعد از این دنیا دنیایی نباشه. اگر نباشه، او وقت چه خدایی رو میخوای بپرستی؟ خدایی را که براش هیچ فرقی نمیکنه بین این ملعونها، حالا اینا بعضیشون به ما نزدیکن، اونایی که یه خورده عقبترن و اونهایی که مال قرنهای گذشتن، اونا هر کدوم قصه هاشونو بخونی یه وضعی. پس قاعده استدراج میگوید خدا رها میکند. روایات قاعده استدراج در کافی شریف یه باب داره، خدا رهاشون میکنه، کاریشون نداره. حالا اگر ما بخوایم این چند نکته رو با هم دیگه جمع کنیم، یعنی بگوییم ما باید راضی به رضای خدا باشیم نه طالب رنج، و بگوییم ما گرفتاری ها را عاملی برای نزول رحمت خدا میدانیم طبق فرمایش امیرالمومنین، و آزمونی میدانیم برای مؤمنین و عاملی برای پاکی و طهارتشون و رهاییشون از گرفتاری های عالم بعد، و شاکر باشیم که خدا ما رو رها نکرده، دوچار قاعده استدراج نشدیم. اون روایت رو جلسه پیش براتون گفتم، به خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم عرض کرد آقا اگر مرغ ما سر دیوار هم تخم بگذاره، این تخم قل میخوره به سر یک، حالا این چیزی که تو مضمون روایت یادمه، به سر یه میخ و یک تیزی هم بخوره این نمیشکنه، از اون بالا بیفته بخوره نمیشکنه. از گفتم برو استغفار کن، چیه که خدا رهات کرده؟ این معناش اینه که خدایا بر من رنج بیار؟ نه، خدا انقدر خوبه، انقدر مهربانه، در روایات داره برای مؤمن دوستار امیرالمؤمنین یه ریگی هم در کفشش باشه که کمی پاش رو اذیت بکنه، خدا اینو کفاره برخی از گناهانش قرار بده. با خدای خوبی طرفیم. و البته به عنوان نکته تکمیلی این پاسخ، اهمیت بحث استغفار است. خدا به واسطه استغفار رحمت ویژه خودش رو شامل حال بندگان میکنه. روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نقل از مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 123 حدیث 13687 ببخشید حدیث 5975، من اکثر الاستغفار، کسی که زیاد استغفار بکنه، جعل الله له من کل هم فرجا، خدا اصلا به واسطه استغفار همومش و ناراحتی های قلبی و اندوهش رو برطرف میکنه، خدا گشایش براش حاصل میکنه. و من کل ضیقن مخرجا، برای هر تنگنایی براش راه برون رفتی قرار میدهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و خدا از جایی که حسابش نمیکنه بهش روزی میده. خانم هایی که میخوان همسرانشون داشته های مالی بیشتری داشته باشن، اونها رو ترغیب و تشویق کنن به ذکر شریف استغفار. لازم نیست بگیم شما گناه کردی برو استغفار کن. البته وقتی امام سجاد امیرالمؤمنین بی بی زهرا سلام الله علیه مجمعین این گونه به درگاه خدا استغاثه می کنند و استغفار می کنند و توبه می خوانند، دیگه تکلیف ماها معلومه. یعنی اگر ما احساس کنیم خب الحمدلله ما که گناهی نداریم و خطایی نداریم و مشکلی نداریم و دیگه خدا حتما می خواد ما رو آزمایش کنه و اون چه بیته هست که خلاصه هر کس خیلی خوبه خدا نه گلچین روزگار امانش نمیده، هر چی بود مصرع قبلش، آره فکر کنم گلچین روزگار مرا امان نمیده و مثلا از بس دیگه من خوبم. این یک محاسبه غلطه در نظام خلقته، یعنی من نفهمیدم چه خبره، من نفهمیدم چه خبره. اگه من میفهمیدم چه خبره بیش از این حرفا به درگاه خدا استغفار میکردم. پس ما در زمینه استغفار چه خود را اهل معصیت و گرفتاری بدانیم چه ندانیم، باید به روش اهل بیت علیهم السلام که معصومند، که در درگاه خدا هیچ خطایی ندارند، حتی فکر خطا ندارند، باید به اونها اقتدا کنیم. یا کنیم اونها سبک زندگیشون چجوریه، اونها این گونه زندگی میکنند، همیشه خودشون رو بدهکار خدا میدونن. همیشه خودشون رو بدهکار خدا میدانند. و اگر یه وقتی فکر کردیم که آیا ما خطایی داریم خطایی نداریم، بالاخره ما آیا ابتلاعاتمون به خاطر بعضی از گناهان هست یا نه، پیشنهاد میکنم این کتاب عواقب گناهان را، جمع آوری شده توسط آقای آسوده نامیست، انتشارات دلیل ما، این کتاب رو بگیرین و ببینید چه خبره. یعنی ما چیزایی که اصلا حساب نمی کنیم چه عواقبی دارد. عواقب سستی و ترک نماز، عواقب دروغگویی، عواقب سخنچینی، عواقب بدزبانی، بعضیا بدزبانن هی به دیگران دشنام میدن، عواقب ترک حق، عواقب اهانت و تحقیر مؤمن، عواقب پیروی از شهوات، عواقب بی‌حیایی، عواقب نگاه حرام، این که عواقب گناهان و راه نجاتش در روایات، که اولین راه نجاتش رو ذکر شریف استغفار قرار داده. فقط روایت، جمع‌آوری روایت، البته برای بزرگترها معرفی میکنن، یه مقداری کتاب بعضی از قسمتهاش سنگین تر است. حالا ما در باب استغفار، در باب این که گرفتاری هایی که ما در دنیا داریم ناشی از چیست، چه ثمراتی داره، سخن بسیاره، ولی فعلا این چند نکته رو عرض کردیم. قبلا هم گفتیم ببینید گاهی اوقات آدم خطاها را سبک می شمارد، بنابراین ابتلای به نتایج اون خطاها پیدا میکنه. یعنی من یه گناهی رو کوچک می شمارم، مثلا حضرت صادق علیه السلام می فرمایند یکی از گناهان رو میگن از ذنوب التي تحبس الرزق، این اصلا روزی آدم رو محبوس می کند. قرار بود ما رزق و روزی بیشتری داشته باشیم، اما اوائل ازدواج همسرم چند تا گناه انجام داد، از جمله یکی از این گناه ها بود روزیمون کم شد. اصلا انگار خدای متعال این قسمت شهر بارون نمیفرسته، بارون رحمت نمیاد. بعضی از گناهان هست بی آبرویی میآورد، بعضی از گناهان هست نابود شدن برکت و دینه. فانه یمحق البرکه و یهلک الدین، هم دین فردو از بین میبره هم برکتو از زندگیش میبره. بعضی از گناهان هست براش عواقب مختلفی شمردند، و یبتر العمر و یورث الفقر، هم فردو فقیر میکنه هم عمرشو کوتاه میکنه، و یقطع الرزق و یذهب بالبهاء، آدم رو بی بها و بی ارزش میکنه، و یقرب السخط، سخط خدا رو نزدیکش میکنه. اینا از عواقب گناهان. من اسم اون گناهان رو نگفتم، دارم میگم اینجوری خدای متعال وعده و وعید داده است. همونطوری که برای از کار برکاتی قرار داده است، همونطور هم برای گناهان عواقبی را فرموده است. حالا اگر خدا به برکت زیارت امام حسین، به شفاعت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما، به عنایت صاحب الزمان بخواد گرفتاری از کسی دور بکنه، خداست، صاحب اختیار است، میتواند فرد رو دچار گرفتاری های نکنه. اما چنین وعده هایی رو انسان باید در زندگیش مرور کنه گاهی، لااقل به خاطر بعضیاش ممکنه، حالا شما که خوبین، ولی به خاطر بعضیاش ممکنه یه وقت آدم بگه عجب، پس ما چوب چی چیزایی رو میخوردیم حواسمون نبوده. اول دعای شریف ابو حمزه چه میفرماید؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا این عقوبت ها بخشیش قرار است مرا ادب کند، ولی من طاقتشو ندارم، من اگه گرفتار این عقوبت ها بشم یهو خراب میکنم همه چیزها. طرف گاهی اوقات یه عدم موفقیت در کنکور داره، یه دونه تست رو بالا پایین میزنه همش خراب میشه، با خدا درگیر میشه. اینجا خدا شاید نمیدونی میخواسته یه جوری ادبش بکنه به خاطر گناهایی که در 4 سال گذشته انجام میداده، طاقتشو نداره، با خدا درگیر میشه. گاهی یک ازدواج ناموفق میکنه، گاهی یه عاشق یه نفر میشه، یه نفر عاشقش میشه، به نتیجه نمیرسن، با خدا درگیر میشه. پس سعی کردیم با یک مختصر توضیحاتی اون سوال مطرح شده رو پاسخ بدیم و یه خود بحث رو در این زمینه تکمیل بکنیم. اگر فرمایش خاصی در ارتباط با این بحث هست بفرمایید، اگر نه کتاب‌های شریف مکیال رو در مقابل صورت باز بفرمایید. رسیدیم به شباهت به جناب حزقیل علی نبینا و آله و علیه السلام. من اول یک توضیحی راجع به ماجرای حضرت حزقیل عرض بکنم، بعد شباهت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و جناب حزقیل رو با هم دیگه مرور کنیم. البته روایتی هم مفصل در اینجا هست که اون روایت رو هم با هم دیگه میخوانیم. ذات مقدس خدای متعال به پیغمبر گرامیش خطاب میفرماید. که آیا داستان کسانی را از بنی اسرائیل نمیدانی که چون تا اون در میان آنها پیدا شد جمعیت زیادی از آنها که بنابر نقل بعضی 3000 نفر بودند از شهر خود بیرون رفتند که از طاعون فرار نمایند و در جای خوشاب و هوایی زندگی کنند برای اینکه از خطر طاعون محفوظ باشند، تا اینکه چون تمامی در صحرای خوشاب و هوایی مسکن نمودند خداوند ملکی را فرستاد چنان بیخبر و ناگهانی بر آنها صیحه کشید که تمامی فوراً مردند و پس از زمان زیادی که بدنهای آنها تمامی گندید و استخوانهای آنها بر روی هم ریخته شد پیغمبری که او را حزقیل می گفتند بدانها عبور کرد و چون دانست که اینها همه انسان بوده اند و یک مرتبه مرده اند و استخوانهای آنها در اثر وزش باد بر روی هم ریخته است ایستاد و به چشم عبرت و تعجب به آنها می نگریست تا اینکه خطاب به او شد اگر میل داری من آنها را زنده نمایم. خیلی صحنه عجیبی بوده دیگه، این همه جمعیت. عرض کرد آری بسیار مایل می باشم. خداوند یک مرتبه تمام آنها را زنده کرد و در دنبال آن پیغمبر رهسپار گشتند و در آبادان آمدند و زن و همسر اختیار کردند. پس از مدت زیادی هر یک از آنها به عجل خیش از دنیا رفتند و خداوند نسبت بندگان خیش مهربان و احسان کننده است، ولیکن زیادتری از مردم از نعمای حضرت سبحان سپاسگزاری نمی کنند بلکه کفران می برزند. این ترجمه روایتی بود در ارتباط با قوم حضرت حزقیل که آمدن، بعدش هم اومدن با ما هم کشور شدن، اومدن آبادان. حالا بیایم سراغ روایت خود کتاب. در شباهت اول بین جناب حزقیل و وجود مقدس امام عصا علیه السلام آمده است که خداوند متعال مردگانی را برای جناب حزقیل زنده کرد و برای امام زمان سلام الله علیه هم از مؤمنین و منافقین و کافرین عده‌ای زنده خواهند شد که در جلسات قبل اشاره کردیم برخی از اونهایی که زنده می شوند. حالا به ذیل این قسمت اول نگاه بفرمایید، حدیث را بخوانند. سرکار خانم اسخری اگر کتاب رو در محضرشون هست بفرمایند. روایت امام صادق علیه السلام رو ذیل آیه الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم بفرمایید خانم عسکری. بقیه میکروفون هاشون خاموش باشه لطفا.
سلام.
سلام علیکم.
طاعتتون قبول باشه
انشاءالله.
از
فرمودند اینها 70000
خانوار از اهل یکی از شهرهای شام بودند. گاه به گاه تا اون در آنها می افتاد. پس هرگاه احساس می کردند تا اون آمده ثروتمندان از شهر بیرون می رفتند، ولی فقرا که توانایی سفر نداشتند در شهر باقی می ماندند. لذا مرگ در میان آنهایی که در شهر مانده بودند بسیار و میان آنها آنهایی که از شهر بیرون رفته بودند کمتر واقع می شد. پس کسانی که بیرون رفته بودند می گفتند اگر مانده بودیم مرگ بیشتر ما را
می
گره. آنهایی که مانده بودند بیشتر ما را می گره. آنهایی که مانده بودند گفتند اگر از شهر بیرون رفته بودیم کمتر مرگ از ما را می‌گرفت.
پس این حساب و کتابی که گاهی اوقات افراد می‌کنن، یه بار یه جایی راجع به خلاصه اسراف در خرید وسایل نقلیه و اینها صحبت میکردیم که آخه حالا مثلا اگه فلان مدل نباشه چطور میشه، یکی از خانوم ها گفتن که آقا اینجوری جانمون سالم تر میمانه. یادشون رفته بود آیه ولو کنتم فی بروج مشیده. بعضیا فکر میکنن مثلا حالا اگه اون ماشینو بخریم ما جانمون محفوظ تره. اینجا کسانی که ثروتمند بودن و امکان سفر داشتن میگفتن که ما اگر میموندیم تو شهر بیشتر میمردیم، و اون فقرایی که نمیتونستن برن بیرون فکر میکردن اگر برن بیرون جانشون به سلامت میماند. همین حساب کتاب هایی که گاهی خود ما میکنیم، یه بار به عنوان لطیفه این رو، شاید لطیفه البته نیست واقعیته، ولی من در ذهنم در پوشه لطائف قرار دادم. یک عزیزی از کارخانه دارهایی که جز دوستانمون بود، ایشون میگفت من در فلان کشور یک خانه دارم و مجبورم مثلا هی برم اونجا و بیام. حکمتش جالب بود. گفتم به چه حکمتی اون خانه رو اونجا گرفتی؟ گفت برای اینکه اگر یه روزی ایران یه خورده اختشاش پیدا کرد ما بریم اونجا و در سلامت و صحت و عافیت کامل باشیم. یه موقع یه نفر میگه حالا من دلم خواسته اونجا داشته باشم، میگیم خب حالا، ولی استدلالش این بود، متدینم بود، ولی این استدلاله برای من یه لطیفه است که مثلا من فکر میکنم اگه از اینجا پرواز کنم مثلا برم یه جای دیگه در آرامشم، دیگه نه مرگ سراغم میاد نه آشوبی گرفتارم میشه. ما منکر ملاحظات ظاهری نیستیم که باید آدم دقت بکنه، خودشو نباید در معرض هلاکت قرار بده، اما اگر فکرش مثل فکر قوم حزقیل شد که اگه ما بریم بیرون سالمیم، ما اگر از این شهر بریم سالم میمونیم، نه در دورترین نقطه هم طرف قرار میگیره ولی اگر قرار باشه بره میرود، به این قصه ها نیست. اون ماجرای جناب سلیمان رو یادتون بیارین؟ کی یادشه؟ یه نفر کی یادشه تعریف کنه؟ طرف گفتش من رو بفرستین هندوستان. سلیمان گفت چجوری به این مؤمن ما نگاه کردی؟ من خدا ترسیدم، ما گفت من رو بفرستین هندوستان. ما فرستادیم هندوستان. از اسرائیل هم فهمه شما رو گفتن که من آخه دیدم باید چند دقیقه دیگه تو هندوستان جانشو بگیرم، اینجا چیکار میکنه؟ ولی وقتی رفتم سر قرار دیدم همونجا جانشو گرفتم اومدم. بعضی از این خلاصه ترس ها جنسش اینجوریه.
سلام آقای دکتر.
سلام.
طاعتتون قبول بشه. پس نظر همگی آنها چنین شد که هرگاه تا اون در میانشان واقع شد همگی از شهر خارج شوند، و چون دانستند که تا اون آمده همگی از شهر خارج و از ترس مرگ از آنجا دور شدند و در شهرهای مختلف تا آنجا که خدا خواسته بود سیر کردند. سپس به شهری گذرشان افتاد که خراب شده بود و مردمش را تا اون از پای در آورده بود. وقتی در این شهر بود آمدند و قرار گرفتند، خدای عزوجل به آنها فرمود همگی بمیرید. همان ساعت همگی مردند و خاک شدند که برای بینندگان آشکار بود که اینها در میان راه مرده بودند. لذا آبرین و مسافرین در آنجا منزل کردند، پس آنها را یک جا جمع نمودند. پس پیغمبری از پیامبران بنی اسرائیل که نامش حزقیل بود بر آنها گذشت و هنگامی که آنها استخوان‌ها را و هنگامی که آن استخوان‌ها را دید گریه کرد و گفت پروردگارا اگر اراده فرمایی آنها را همانطور که یک جا میرانده ای همین حالا زنده کنی که شهرها و بلاد تو را معمور سازند و فرزندانی که بندگی تو را با دیگر خلایقت انجام دهند از آنها متولد شوند. خداوند متعال به او وحی فرمود که آیا تو این را دوست داری؟ عرض کرد بله پروردگارا آنها را زنده کن. حضرت فرمود پس خداوند عزوجل وحی فرمود که چنین و چنان بگو و چون آنچه خداوند عزوجل به آنها فرمود به او فرموده بود که بگوید گفت. امام صادق علیه السلام فرمود آن اسم اعظم بود. وقتی حزقیل آن سخن را به زبان آورد به استخوان‌ها نگریست که به یک دیگر می پرند و بار دیگر زنده می شدند. به هم نگاه می کردند و سبحان الله و الله اکبر و لا اله الا الله می گفتند. در این هنگام حزقیل گفت شهادت می دهم که به تحقیق خداوند بر هر چیزی تواناست.
خیلی متشکرم. توجه بفرمایید که اولا گفتگویی که خدای متعال با پیغمبرش داره، خدا میگوید تو دوست داری؟ جناب حزقیل میگوید بله. در اون زمان که جناب حزقیل حجت خداست، خدای متعال رضایت پیغمبرش برایش مهم است. گرچه پیغمبر خدا جز آنچه خدا میخواهد اراده نمی کند، اما اینکه خدا رضایت پیغمبرش را برای انجام کاری توجه می کند. ما این رو در روایات مختلف راجع به رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها، راجع به رضایت خاتم الانبیا، انقدر می بخشم تا توی پیغمبر من راضی شوی، آیه قرآن ولسوف یعطیک ربک فترضا. رضایت حجت خدا برای خدا مهم است. پس اگر ما در شب قدر به امام زمان متوسل شویم یا به درگاه خدا استغاثه کنیم فرقی نمی کند، رضایت امام زمان جلب شود، اراده خدا محقق می شود. اراده خدا محقق شود، از مجرای حجت زمان اون اراده تحقق پیدا می کند و ما شیعیان اهل بیت حجت های الهی را در برابر خدا فقیر می دانیم، اما به نسبت خودمون غنی. در اینکه غنی هستند شکی نیست، اما غنی بودن آنها با غنی بودن خدا بسیار متفاوت است. غنای خدا غنای به ذات است و غنای اونها غنای بالغیر، اما ما در مقابل اونها فقیریم، ما هیچی نداریم و هیچی نیستیم. این اعتقاد صحیح امامیه است و دیگران اگر در اینجا تأمل می کنند یا بعضی ها نمی پذیرند یا به تعبیر سنی زدگان یا وهابی زدگان فقط خدا فقط خدا می گویند، این نوع اعتقاد غلط است. فقط خدا یعنی خدایا تو برای خودت و تقرب به خودت اسباب و عللی قرار داده ای، من اونا رو قبول ندارم. این فقط خدا چه در تاکسی باشه، چه پشت مینیبوس نوشته شده باشه، چه در دیوار اتاق بچه ما یا خود ما باشه، چه به زبان برادر و خواهر ما جاری بشود، معناش این است که خدایا من همه سخنان تو رو قبول ندارم، من بخشیش رو قبول دارم. معناش اینه، معناش همون سخن شیطان است که خدایا من خودتو تا بخوای عبادت میکنم، ولی مرا امر به اطاعت یا خضوع در برابر حجتت نکن. خدای متعالم میگه بفرمایید بیرون، مرخصی. نمیخوام بگیم هر کی زده حتما یک شیطان بالفطره خلاصه انسانیه ها، نه، داریم مفهوم این سخن رو میگیم. افراد از رو جهلشون فکر میکنن اگر گردن بند فقط خدا بندازن یه نوع توجه توحیدیه، با فرض این که همیشه باید با وضو باشن وقتی گردن بند تلاشون نام مقدس الله یا خدا رو داره یا حتی گاد داره. با این فرض که به این نکته ها توجه میکنن، وقتی فقط خدا شد یعنی یک سخن شیطانی. خدا میگه من، ولی وابتغوا الیه الوسیله، من میگم خدایا من این حرف تو قبول ندارم، من اون جوری که خودم دوست دارم تو رو میپرستم، من دوست دارم تو را بیواسطه بپرستم، من دوست ندارم به سمت کعبه خم بشوم، چون اینما تولو فثم وجه الله، پس همه جا سمت خداست. به خاطر همین یه عده رو به کعبه نمیشن. میگه خدا خودش میگه هر سمتی رو بکنی سمت خداست، پس من رو به کعبه نمیستم. یعنی خدایا من تو رو اون گونه که تو دوست داری عبادت نمیکنم، من تو رو اون گونه که خودم دوست دارم عبادت میکنم. پس در واقع دارم چه کسی را اطاعت میکنم؟ خودم را، نه تو را. نظام عالم خلقت نظام بندگیست. نازنین زهرا خانوم، یاسمین زهرا خانوم، نظام عالم نظام بندگیست، نظامی که هر کسی از پلو خودش یک مکتبی طراحی بکنه، یک نهلهی قرار بده، یک جمعی رو مرید خودش بکنه، بگه حق این سمت است، حق اون سمت است، این نیست. به خاطر همین باید فقیهان دیندار بود، باید عمیق دیندار بود، و الا آدم زود کلا سرش میره. مثل من که خیلی اوقات کلا سرمه، زود کلا سرش میره. بعد هزاری هم بخواد کلا رو برداره نمیشه، چون این کلاها بعضیش میچسبه به سر آدم. یعنی گاهی اوقات شما یه مسیر را میروی تا تای خطم میروی، حالا یا تو رودروسی یا تو جهل، تا میتوانیم باید عمیق در دین باشیم. کسی نگه من الحمدلله 5 روز 2 روز یه روز روزه داریم، بچه‌م مثلا میاد تو روزه چای میریزه، این برکت عمرشه، این جلب عنایت سید الشهداست، این جلب عنایت فاطمه زهراست، این جلب عنایت حجت خداست. تفقه در دین نیست، راه تفقه در دین علم آموزی است، حدیث خوانی است، تعبیر حضرت صادق علیه السلام است. این روایت رو اگه تونستین حفظ بکنین، بادروا احداثکم بالحدیث، مبادرت کنید تربیت فرزندانتون رو با روایات ما اهل بیت، قبل از این که دیگرانی مثل مرجعه که یک فرقه بودن بیایند و اعتقادات بچه هاتون رو بگیرن. مکرر در مکرر آدم میبینه بچه ها بعضی ها در سن دبیرستان، در سن دانشگاه، تنها روایتی که بلدن از نظافت و من الیمانه، اونم از بس ببخشید توی سرویس های بهداشتی شاید دیدن. بادرو احداثکم بالحدیث. پس یکی از نکته هایی که در ذیل این روایت عرض کردیم این بود که خدای متعال گرچه میداند درخواست جناب حزقیل رو، گرچه می داند اما باز با جناب حزقیل این سخن رو به اصطلاح ماها چک میکنه که آیا رضایت تو بر این است؟ آیا تو اینو میخوای؟ باشه، من خدا به واسطه اینکه میل حجتم و برگزیده‌ام این است سخن تو را اجابت میکنم. خب تا اینجا یک استراحت کوتاه بفرمایید، یه قطع و وصل بشویم. بزرگوارانی که ابراز میکنن صدا ضعیفه، امیدواریم با این قطع و وصل شدن صدا به حالت مطلوب تری بازگردن. بعد انشالله بعد 5-6 دقیقه خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.